خب بسم الله الرحمن الرحیم، این فایل شماره 3 در ارتباط با ساحت تربیت اعتقادی و عبادی اخلاقی است. در رویکرده ها هستیم و من در این فایل میخوام که یه خورده در مورد عقلانیت محوری در تربیت اعتقادی تأکید کنم، یعنی اصالت دادن به تعقل و عقلانیت در این حالی که باید به بُعد عاطفی و عملی هم توجه بشه. اما تأکید من بیشتر در این توضیحات در مورد عقلانیت در حوزه تربیت اعتقادی است. خب خدمتتون عرض کنم که در اینجا لازم هست که یک تعریفی از تربیت عقلانی خدمتتون توضیح بدم، یعنی ایجاد شرایط مناسب برای پرورش قوه تفکر انسان در درون هستی است، یا بگیم تربیت عقلانی مجموعه تدابیر و اعمالی است که به طور منظم و سازمان یافته موجب رشد و پرورش عقل را در دو جنبه نظری و عملی آن در جهت دستیابی به هدفهای مطلوب فراهم میکنه. حالا اینطوری بگیم که تربیت عقلانی یکی از رویکرده های مهم در عرصه تربیت و حتی میتونیم ادعا بکنیم که مبنایی ترین محور در امر تربیت دینی است، چرا که ویژگی این تربیت عقلانی و عقلانیت محوری آن است که بر عقل و معرفت عقلانی تأکید بسیار میشه و دین و دینداری، من خواهش میکنم به این جمله‌ای که میگم دقت کنیم، دین و دینداری با محک عقل سنجیده میشه، یعنی در تربیت معرفت‌اندیش که مبتنی بر عقلانیت یا تربیت عقلانی است، گوهر هدایت از سنخ شناخت است. یعنی درسته که عاطفه و شور و هیجان لازم است، اما در تربیت عقلانی عاطفه و شور و هیجان کمرنگ، آنچه که مهم هست شناخت و فهم است. حالا یه مثالی میزنم، خب همه شما و ما تجربه شرکت در مراسم عزاداری امام حسین داریم و این لازم هست که این نهضت عزاداری به هر حال ادامه داشته باشه، اما اونهایی که این قیام عاشورا را و نهضت امام حسین را درک میکنن و شناخت میکنن و فلسفه قیام را میدونن، هیچ وقت با رفتارهای خودشون موجب آزار و اذیت همسایگان و شهروندان نمیشون. اما اونهایی که صرفا از بُعد احساسی و عاطفی نگاه میکنن، شاید امام حسین که میگه من برای زنده کردن سنت جدم قیام کردم که یکی از اینها اقامه نماز و پرداخت زکاته، شاید بعضی از این مسلمانان بدون اینکه نماز بخونن فقط با شور و هیجان در این مراسم های عزاداری شرکت کنن. بس ما اینطوری میگیم که تربیت عقلانی را زیر شاخه های دینداری، از زیر شاخه های دینداری مبتنی بر عقلانیت هست که در آن عقل دین ورزان مخاطب هست، نه عاطفه آنان. یعنی ما باید سعی کنیم که اصطلاحا میگیم که این شاگردان ما و دانش آموزان ما به اقناع عقلی برسن و اینها به واسطه عقل تسلیم خداوند متعال بشن، نه بر اساس یک تسلیم عاطفی. خب یعنی هر فرد دیندار برای انجام اون آداب و مناسکی که داره یک پشتوانه عقلی و معرفتی داره و انگیزه درونی داره که این آدم وادار به این میشه که در اول صبح از خواب شیرین بلند بشه نماز دو رکعتی بخونه، یا در این روزهای 15-16 ساعته حالا در تابستان روزه بگیره. بس این آدمهایی که تربیت دینیشون مبتنی بر عقلانیت، خواهش میکنم دقت کنین این نکته را. این در واقع این آدم ها را که شما تربیت کردین، ریاکاری و ظاهرسازی در این نوع دینداری کمتر دیده میشه. بس اگر شما میبینین که در جامعه‌ای، در سازمانی، در محله‌ای، در مسجدی، در هیئتی ریاکاری و ظاهرسازی هست، این نشان از این هست که ما در تربیت دینی مبتنی بر عقلانیت کم کار کردیم و شخص دیندار فقط به دلیل مقدس بودن امور دینی خودش را از معیار و دلیل بی‌نیاز نمی‌دونه. بس اینجا یادمون باشه که ما وقتی میگیم تربیت مبتنی بر عقلانیت، این انسان میخواییم پرورش بدیم قوه فهم آدمی را نسبت به جایگاه خودش در عالم هستی، میخواییم اینو کمک بکنیم قوه تحلیلش برای شناخت رابطه انسان با سایر ابعاد خلقت تقویت بشه، میخواییم عقل ایشون را به سوی تقویت ایمان هدایت بکنیم و سعی میکنیم که این اسرار خلقت و نسبت آن با خالق را چکار کنه؟ درک بکنه. پس عزیزان من، اینجا یادمون باشه که دین ما و قرآن ما ما را دعوت کرده که اول باید با عقل این خودمون را، جهان هستی را، خدا را بشناسیم. و چرا که این عقل میتونه مصالح و مفاسد را به خوبی تشخیص بده، میتونه خیر و صلاح را انتخاب بکنه. بس تلاش تربیتی همه اولیای خدا در همین جهت بوده است که به هر حال به خاطر همین هست که خداوند میگه تشخیص صحیح نتیجه عقلانیت هست. من اون دو تا اسلایدی که فیلمی که داده بودم برای شما، قصدم این بود که اینجا شما خوب نگاه کنین، گوش بکنین، توجه کنین، تحلیل کنین و بعداً نظر خودتونو بدین. یعنی اونجایی که خداوند میگه الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب، درسته؟ یعنی آن بندگان من که به سخن گوش فرا میدهن و بهترین آن را پیروی میکنن. یعنی اگر این تربیت عقلانی نباشه، خب انسان دچار پیروی هوای نفس میشه، اسیر حیوانیت میشه و احتمال داره که از هر جنبنده خطرناک بشه، که ما در تاریخ و در عصر حاضر می‌بینیم که انسان‌ها دست به چه جنایت‌ها و قتل‌هایی می‌زنن که اواخرش این داعشی‌ها بود. بس ما خداوند اونجا اصلا در سوره یونس آیه 100 میگه و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. این آیه خیلی آیه مهمی هست به نظر من. دوستان در این ماه رمضان که می‌خونن، بعضا به ترجمه این آیات هم عنایت داشته باشین. میگه بر کسانی که تعقل نمی کنند پلیدی در جلوشون هست، پلیدی را با پلیدی مواجه میشن. حالا این پلیدی میتونه پلیدی فقر باشه، پلیدی فساد باشه، پلیدی توسعه نیافتگی باشه، پلیدی بیماری باشه. هر پلیدی که به نظر شما میرسه، اگر ما عقلمون را در حوزه‌های مختلف به کار نگیریم، خب این بشر ناگزیر هست که این پلیدی‌ها را چکار کنه؟ تحمل بکنه. بس راه این که ما بتونیم به سعادت دنیوی و رفاه دنیوی هم برسیم حداقل، این هست که ما باید این تربیت عقلانی را جدی بگیریم. خب یه نکته همینجا 5-6 دقیقه بحث بکنم، چون حیفم میاد که اینا فقط تیتروار در اینجا برای شما گفته شده. باز بکنم که ببینین، اعتقاد بر این هست که این فقدان معرفت عقلانی مهمترین عامل بی اخلاقی فردی و خانوادگی و اجتماعی هست. یعنی اغلب بی اخلاقی هایی که ما در حوزه های مختلف فردی، آموزشی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی میبینیم، این ناشی از بی معرفتی انسان هست. یعنی آقای سقراط هم یه جمله داره، میگه که هیچ کس دانسته بد نمی کند و شخص عاقلی که حق را می شناسد به آن عمل می کند و هیچ کس دانسته و از روی عمد شری را مرتکب نمی شود. یعنی کسی امری را اگر حقیقتا نادرست بدونه و در این حال مغلوب شهوات خودش بشه و آن عمل را انجام بده، خب اونجا ما میگیم که این پیروی از امیال و غرایز ناشی از فقدان معرفت به اون عمل. کسی که حالا اخیراً آقای جهانپور همین دیروز مثل این که گزارش داد که نزدیک به 5000 نفر به هر حال الکل و مشروبات الکلی خوردن و نزدیک به 700 نفر فوت کرده. ببینین این آدم هایی که این شراب رو میخوان بنوشن و بخورن، این کار را برای خودشون خیر میدونن و این به خاطر جهالت اونهاست که صلاح حقیقی خودشون را نمیدونن. اگر اینها میدونستن که سلامتی اونها و خیر حقیقی اونها و سلامت روان اونها در نوشیدن شراب نیست، قطعا اینو انجام نمیدادن. پس به قول آقای ملا صدرا، ایشون میگه که ریشه تمام بی اخلاقی را باید در جهالت بدونیم. پس من خواهش میکنم که دقت کنین، این آیات بسیاری که ما در قرآن داریم و ریشه رذایل را قرآن جهالت میدونه. من تأکید میکنم، التماس میکنم از شما که معلمان آینده این مملکت هستین، من خواهش میکنم که سعی کنین که در پرورش عقلانی درست و تربیت عقلانی درست این فرزندان این مملکت که فرزندان در واقع خود شماها و برادران و خواهران شما هستند، به این موارد دقت کنین. حالا یکی دو نمونه از قرآن که میگم و خود شما هم شاید اینا را خوندین، خب اونجا که قرآن درباره حسادت برادران یوسف صحبت میکنه، اونجا به هر حال سوال میکنن که آیا دانستید با یوسف و برادرش چه کردید آنگاه که جاهل بودید؟ ببینین اگر اونها اون زمان برادران عاقل بودن، معرفت داشتن، خب دست به این کار نمی زدن. یا در همین سوره بیبندوباری های جنسی که به عنوان یکی از رذایل اخلاقی است، اینو ناشی از جهل می دونه. اونجا که میگه و الا تصرف و انی کیدهن اسب و الیهن و اکم من الجاهلین، یعنی حضرت یوسف گفت خدایا اگر مکر و نیرنگ آنها را از من باز نگردانی، من به آنها متمایل می شوم و از جاهلان خواهد بود. یعنی کسانی که به جای این که در واقع در مسیر درست به تشکیل خانواده و به ازدواج تن بدن، دست به رفتارهای بیبندوباری می زنن، این نشانه بیخردیه، یعنی جهل و نابخردی قرین با انحراف جنسی و فساد اخلاقی شمرده است. یا در سوره نمل ما داریم که جهل سرچشمه فساد و انحراف دانسته شده است. امیدوار هستم که شما معلمان بزرگوار به این موضوع به صورت جدی توجه کنین. اما یه نکته هم اونجا چون از اکراه اجبار آورده، میخوام اونجا هم یه خورده خدمتتون باز بکنم که خب این چرا قرآن لا اکراه فی الدین گفته. میبینین ایمان دینی چون به قلب مرتبط هست و با اجبار ایمان نمیشه وارد قلب شد، یعنی هر چیزی که قلبی است با اجبار نمیشه، یعنی شما نمیتونین محبت را با اجبار وارد قلب بکنین، کینه را با اجبار وارد قلب بکنین. وقتی میگیم در دین اجباری نیست، معناش این هست که نه اینکه در جامعه کسی که خلاف شریعت انجام میدهد نمیشود جلوش گرفت. این اشتباهی است که با بعضی از برادران دانشجو و دانش آموزان اینو اشتباه میکنن که یعنی چون در دین اجبار نیست هر کسی میتونه در جامعه هر کاری انجام بده انجام بده. نه، این لا اکراه فی الدین یعنی هر چند اجبارم بکنی دین جبر پذیر نیست، یعنی اصولا امور قلبی اجبار بردار نیست. کسی به دیگری نمیتونه به زور دین را در قلبش داخل کنه، با تبیین عقلی و دلایل منطقی یا انتخاب خود فرد است که در قلب دین و ایمان کاشته میشه. اما در جامعه نسبت به عملها جبر و الزام هست، درسته؟ یعنی شما نمیتونید بگین